أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. توفيق اسم حمد الله خدمت عزيزان برادران و خواهران بزرگوار در این ماه پر خیر و برکت ضیافت الهی بر خانه گسترده سوره مبارکه نور یکی دو شبی است آیه نور میهمانیم الحمدلله و بهره میبریم از زیبایی ها و لطافت هایی که در لابلای مطالب این سوره مبارکه نهفته است. در آغاز آیه نور شمه در کلمه الله سخن گفتیم که الله و آنگاه نور و سماوات و الارض. گمان زنی هایی که مفسران بازگو کردن در سه نکته و سه بخش اشاره شد، اما نکته چهارم تفسیری که از زبان راسخان در علم عالمان علوم حقیقی اهل بیت عصمت و طهارت مطرح شد مورد بحث جدیتر قرار گرفت و ادامه اون رو تقدیم می داریم. اشاره کردیم که مراد از نور و سماوات و الارض، مراد از این نور هدایت است و خداوند نور است، یعنی هادی است ذات باری تعالی. و توضیح داده شد، فقط سریع عرض می کنم که بحث رو مرتبط و متصل کنیم، که ذات حق هنگامی که ما را آفرید و این انسان رو انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا، سمع و بصر، گوش و چشم و بقیه حواس رو به انسان داد برای ارتباط با جهان پیرامون و رحیافت در این وجود، اما به دلیل ناکافی بودن این حواس پنجگانه مادی و خطا پذیر بودن آن، نیروی برتر رو در وجود انسان قرار داد، تعقل و عقل و تفکر رو به آدمیان مرحمت فرمود. نیروی عقل نیروی توانمندی است که ممیز بین زشتی ها و زیبایی ها و معیار و عیار و حسن و قبح در وجود با انسان ها و ما به امتیاز و ما به تفاوت ما با دیگر حیوانات شد. به وسیله عقلمون راه پیدا کردیم، در وجود شناختیم، تمیز دادیم و راه ها رو پیدا کردیم. عقل خطاهای حس رو گرفت، این شد سطح دوم هدایت الهی. اما این هدایت، یعنی این هدایت عقلانی، هم به یه حوزه هایی رسید که ما این ابیاتی که گاهی خدمت دوستان خوانده ایم، حکیم نازی به عقل تا کی، به فکرت این ره نمی شود تی، به کن هزار تشخرت برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. در بسیاری از حوزه هاست مانند ذات الهی که عقل امکان ورود ندارد، ره نمیابد و نمیتواند پای در این میدان بگذارد. محدودیت عقل، چه نرم افزار اون چه سخت افزار اون که اشاره کردیم دیشب، کاملا مشخص. نکته دیگر و ایراد دیگری که در عقل وجود دارد، گاه عقل متأثر عمل می کند، منفعل می شه عقل، یعنی پوشیده می شود نورانیت عقل به حباب حسد، به حباب طمع، به حباب اسراف، به حجاب محبت افراطی به عشق آتشین، بغض افراطی. تمام اینها عواملی می شود که عقل کارایی خودش رو ندارد و تنزل پیدا می کند. به همین خاطر میبینید عاقلا گریبان هم میگیرند، در جامعه اختلافات بین عاقلان رو هم فراوان مشاهده میکنید، چه در مکتبهای فکری چه در رفتارهای اجتماعی. به این خاطر حضرت باری تعالی سطح دیگر کارآمدی از هدایت رو برای انسانها برمغان آورد. نورانیت هدایت الهی در این قسم جلوه کرد، یعنی ذات باری تعالی از سرمنشأ زلال علم خود نوری را و علمی را و تبیین و هدایتی رو برای جامعه بشری فرو فرستاد که نام این هدایت وحیانی است. این همان است که انزلنا الیکم نورا مبارکا، ما نور مبارک برای شما فرستادیم. نخبگانی آمدن که خود اینها چراغ راه شدند، سراجا منیرا، خود اینها نور شدند و نور افشانی کردند و راه و مسیر رو برای انسان کاملا آشکار نمودند. این سطح سوم هدایت الهی، هدایت وحیانی به هدایت تشریعی است، هدایتی که در آن خطا وجود ندارد، هدایتی که محدودیت ندارد. یزید الله الذین اهتدوا هدا، هر مقداری که به این هدایت بیایید عزیزان، هر مقداری که پا بگذارید از شما استقبال می شود. و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر قدمی که می گذارید دریچه های نوی گشوده می شود. به شدت به جد می آیید، امیدهای نوی پیش روی شما و افقهای ناگشوده مکشوف می شود و کار به آنجا می رسد که به کسی که به بالاترین این مرز از هدایت رسیده است، خداوند سبحان میگوید پیامبر بگو و قل رب زدنی علما. پیامبر رسیده‌ای به خیلی از مراتب، اما هنوز هم راه برای رفتن داری. بگو خدایا به علم من بیفزا. این کدام علم است؟ این همین علم است، این همان علمی است که علمک ما لم تکن تعلم. و خداوند پیامبر به تو آموخت علم و آگاهی که نمیتوانستی بیاموزی. در حوزه بشر چنین دانش و علمی به هدایتی وجود ندارد. این هدایت خاص الهی است. خب این هدایت نور است عزیزان، سراسران باز میکند چشم جان انسان رو، درون آدمی رو روشن میکند، تیرگی ها و تباهی ها رو از بین میبرد، آشکار و شکوفا می کند تمام توانمندی های جان و روح وجود انسان رو. الله نور السماوات و الارض، خداوند هادی اهل آسمان ها و زمین گفتیم. بنا شد که یه مثالی، یه وصفی و توصیفی از این هدایت الهی در یه قالب بسیار زیبای ادیبانه، بسیار زیبای لطیف ماندگار در ذهن حضرت باری تعالی ارائه کند. پس آنچه داره مطرح میشه یه مثالیست و توصیفیست از همین هدایت نورانی که خدمت دوستان عزیز گفته شد. مثل نوری، گفتیم مثال این نور و این هدایت مانند مشکات است. اشاره شد مشکات آن جاییست، اون قفسه مانندیست که درون دیوار در گذشته قرار میدادن. این رو عرب میگه کوه، کلمه عربی نیست، گفتیم معادل عربی اون میشه کوه، یعنی آنچه در دیوار تاق مانند حفره ایجاد میکردن، اونگاه درون این حفره این شمع رو میگذاردند، این چراغ رو میگذاردند، خانه رو روشن میکرد، مصون و محفوظ، از سه طرف بسته بود، یه طرف اون باز بود. این میشه مشکات. مثلا نورهی که مشکاتن، مثال و وصف این نور مانند و چون مشکاتیست که در این مشکات مصباح است. خب طبعا در این فضا چراغ رو قرار میدادن، مصباح. اما گفتیم مصباح چراغی است که سه ویژگی دارد: یک، شفافیت کامل دارد، دوم به نوعی وسعت دارد، سوم ماندگاری. این سه ویژگی است که در کلمه مصباح به چنین منشأ و سرمنشأ نوری مصباح میگویند. مانند مشکاتی است که در این مصباح است. خب این مصباح هم برای اون که خاموش نشود و گفتیم کشته نشود به تعبیر ادیبان پارسی، حاجت به اون دارد که یه حبابی باشد. این فانوس‌های قدیمی، این گرسوزهای قدیمی، این حباب رو روی اون می‌گذاشتند و بعد حفظ می‌شد از باد و غیره. برای این که این مشکات، مصباحی که درون اوست، خاموش نشود، نیاز به یه چی داره؟ یه حباب دارد. المشکات و المصباح فی زجاجه، زجاجان آبگینه ایست که به نوعی روی این مصباح رو گرفته است و نمیگذارد که با آب باد به اون بزند و به نوعی خاموش کند اون رو. اما خب این حباب هایی که روی چراغ ها می آید دقیقاً یه درصدی از این شفافیت نور رو می گیره دیگه، کم می کند این سطح تابندگی را. اما این زجاجه غیر بقیه زجاجه ها و حباب هاست، که انها کوکب دریون، خود این حباب اصلا درخشندگی دارد. اون مصباح که می درخشد و نور می دهد، این حبابی هم که حفظ می کند این نور رو، اون هم نور افشانی می کند، مانند یک کوکب و ستاره درخشان، کوکب دریون که یوقد من شجره مبارکه زیتونه. اجازه فرمایید من این قسمت رو هم بگم که دیشب نگفتم. این یوقد من شجره مبارکه زیتونه، برگردیم و بحث رو تطبیقش بدیم. یوقد من شجره مبارکه زیتونه، بحث مصباح است و چراغ است. چراغ ها قبلا چگونه روشن میشد؟ با روغن. روغنی رو مهیا میکردند و آنگاه پتیله درون روغن قرار میگرفت و روشنی خودش رو میداد. بنا بود که این روغن روغن خوبی باشد، شعله آبی و عالی میسوخت. اگر روغن روغن مناسبی نبود زرد میسوخت و این اون نورافشانی زیبا رو نداشت. وقتی خدمت دوستان داخل پرانتز این جمله رو عرض میکنم، عرض کردم که مرحوم استاد همایی وقتی اون کتاب غزالی نامه خودشون رو نوشته بود، به عنوان مقدمه یه جمله‌ای رو، یه بیتی رو سرآغاز این می‌نویسد که اگر این کتاب با این عرض و طول ضخیم نوشته شده است، بدون این چه زحماتی نویسنده روی اون کشیده است. این یه بیت رو نوشت: یرا الناس دهنن فی قواریر صافیا فلم یدر ما یجری علی رأس سمسمی. مردم می‌بینند که این شعله چقدر آبی در این چراغ می‌سوزد، اما نمیدانند بر سر این دانه کنجد زیر سنگ چند تونی آسیا چه آمده است که چنین روغن پاکیزه از او به در آمده است که این گونه روشن کند این چراغ را. یرا الناس دهنن فی قواریر صافیا فلم یدر ما یجری علی رأس سمسم. مردم این کتاب رو ورق میزنن میخونن، میگن به به چقدر جالب، چقدر اطلاعات خوبی دارد، اما نمیدانن نویسنده چه خون دلی خورده است، چه سال و ماهی رو گذرانده است که توانسته است چنین تحقیقات زیبا و عالی رو ارائه کند. قصه قصه دانه کنجد، سنگ آسیاب و روغن اون به در آمدن است. خب این مصباح پس باید از یه جایی، از یه روغنی ریشه بگیرد که افروختگی پیدا کند. یوقدو، وقود یعنی روشنی. این مصباح ما روشن می شود. من شجره مبارکه، روغنی هم که گرفته می شد نوعا روغن نباتی بود. من شجره مبارکه، این روغن از یه شجره مبارکه گرفته می شه. ببینید من دقیقا می خوام تمثیل رو خوب خدمت دوستان بگم، بعد بر می گردیم ممثل رو می گیم. یعنی اون هدایت الهی داره تشبیه می شه به این موارد. تشبیه هم تشبیه ترکیبی است. تمام اجزای ترکیب رو من میگم، برمیگردیم بعد بگیم چی فرمود ذات باری تعالی. ان شاء الله خدمت دوستان امشب روشن میشه. خب دو درخت در میان عرب بسیار مشهور بودند و اینها درخت‌های مبارک و نامی بودند. یکی درخت سدر، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. در قرآن از این درخت در سوره مبارکه نجم به زیبایی و شکوه یاد میشه. درخت سدر یه درخت بسیار مبارکی بود در میان عرب. زیبایی شاخه او و برگ او و شکوفه اون بسیار چشمگیر. خود برگ اون استفاده های عالی میشد. همین الان هم بالاخره استفاده سر، حالا صحت اون یا غیر صحت اون، مورد استفاده قرار میگیرد. میوه اون مقل، میوه‌ای بود که بسیار مغذی بود و کارایی خاصی داشت. مقل از این استفاده می‌کردند. چوب درخت سدر هم چوب خاصی بود و واقعاً فوق‌العاده توانمندی‌هایی در این بود و بسیار درخت مبارکی بود. اما از درخت سدر روغن نمی‌گرفتند. درخت دوم مبارکی وجود داشت که از اون روغن گرفته می‌شد. یوقد من شجره مبارکه، اون درخت مبارکی که از اون روغن گرفته می‌شد زیتونه، درخت زیتون. خب قرآن میگه شجره مبارکه زیتونه. کلمه مبارک رو میدانید عزیزان، به معنای خیر، برکت یعنی خیر ثابت، اون خیری که همیشه ادامه پیدا میکند، استمرار دارد، اینو میگن برکت. اصلا مبارک، شخص مبارک، مکان مبارک، زمان مبارک، تمام اینها چنین معنا درش نهفته است. گویا این درخت رو خداوند سبحان میگه شجره مبارکه زیتونه. درخت زیتون رو قرآن درخت مبارک میداند و همینطور است، بسیار پرخیر و برکت. یعنی واقعا ویژگی هایی که در این درخت وجود دارد، در برگ اون، تنه اون، میوه اون، در تمام اجزای این درخت رو از اون یه درخت بسیار با برکت ساخته است. الان دیگه وقتی این نیست، در وتین و زیتون که خدمت دوستان اخیراً میگفتیم کاملا پرداختیم به این خصوصیات زیتون و اونجا مطرح شد. از برگ این درخت بگیرید، چوب این درخت بگیرید، خاکستر صنعتی زیتون رو بگیرید تا میوه خود زیتون که درمان بسیاری از دردهای وجودی انسان، همین الان دقیقا آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشان میدهد در مناطقی که مرکز زیتون است، مدیترانه و جنوب اسپانیا و غیری از مناطقی که اینها مرکز اصلی کشت زیتون و پرورش زیتون است، کمترین آمار بیماری های قلبی رو مشاهده میکنید. به دلیل اون بحث خاص HDL، LDL، اون بحث چربی های مفید، چربی های مضر رو چگونه تعدیل می کند، معدل زیبایی از اون در وجود ایجاد می کند و تمام خصوصیات و فائده هایی که این میوه برای گوارش، برای پوست، برای بدن، برای از مغز بگید تا از فرق سر بگیرید به اصطلاح میانه تا انگشت پا، خواص این وجود داره و کاملا روشنه. این درخت بسیار درخت مبارکی است. تمام خصوصیات اون مورد استفاده قرار می گیرد و روغن اون هم که ویژگی خاص اون، نوع مصرف اون الان اشاره کردم، دیگه ممتازه در حد خودش. فرمود یوقد من شجره مبارکه زیتونه. این مصباح روغنش از شجره مبارکه است. شجره هم توجه دارید اون نباتی و گیاهی که ریشه در خاک فرو برده است، تنه افراشته است، شاخه به آسمان داده است، به چنین گیاهی شجر میگویند، نه گیاهی که رو زمین افتاده است. این از شجره مبارکه زیتونه است، خصوصا شجره مبارکه زیتونه ای که لا شرقیت ولا غربی، هم یک کلمه رو بگم برمیگردم، لا شرقیت ولا غربیه، ما به ظاهرش داریم اول میگیم بعد توضیحات کاملش رو میدیم. درختی که نه شرقی است نه غربی، ابتداترین نکته‌ای که در مورد درخت نه شرقی و نه غربی استفاده میشه اینه. گاهی شما درختی رو میبینید این سوی کوه قرار دارد، خورشید از شرق میتابد، تا بر میگرده خورشید میخواد بیاد روی این درخت، نصف نهار میرسه، بعد میطرف مغرب میره، نیمه روز این درخت تغذیه کامل از خورشید میکند. درختی رو شما تصور بفرمایید در این سوی کوه قرار دارد، خورشید در مشرق میتابه، نورگیری میکنه، بر میگرده از نصف نهار به اون طرف، دیگه این درختان این طرف کوه نور ندارند. اما یه درختی رو که نگاه کنید که نه شرقی است نه غربی، در دشت تصور بفرمایید قرار داره که از تمام جوانب نور و خورشید بر او میتابد، تغذیه کامل میکنه، این درخت از نور و خورشید و میوه های اون استفاده لازمش رو میبرد و پروردگی لازم در اون دیده میشود. این میشه شجره مبارکه ای که نه شرقی است نه غربی است، نور رو کاملا هم از شرق میگیرد هم از غرب میگیرد، نه تنها از شرق میگیرد نه تنها از غرب میگیرد. پس یه درخت روغن از یه درخت مبارک زیتونی میآید که کاملا پرورده، کاملا تغذیه شده و شاداب است. این درخت نه شرقی است نه غربی است. بسیار خوب، حالا یکاد و زیت و هایوزی احتمالا میمونه برای فردا شب. برگردیم از اول این تشبیه، حالا این خود تشبیه رو ببینید عزیزان. شما میگویید، مثال ساده عرض میکنم، میگویید فلانی، هم مثالی که بالاخره همیشه در ادب پارسی داشتیم، قد فلانی مانند سرو است. خب بالاخره در وقتی که این قد رو ما، این بلندای کسی رو تشبیه به سرو میکنیم، یعنی این قد میشه مشبه، اون سرو میشه مشبهن به، یعنی آن چیزی که به اون تشبیه کردیم. چی رو تشبیه کردیم؟ این قد یار دلنواز را. به چه تشبیه کردیم؟ به سرو شمشادی شیراز بفهم، سرو ناز شیراز باغ ارم، اینو تشبیه کردیم به اون مثلا فرض بفرمایید. خب حالا البته یه وقتی مزاح کنیم، یه کسی اومده بود و گفته بود که معشوقه شعرا را اگر میخواهید بدانید این قدشه، بعد حالا این سرش به کجا میرسد، پاش به کجا میرسد، به درد کسی نمیخورد دیگه با این قد و بالا. از اون طرف هم گفته هی به باریکی میانت همچون مویی در کمر، اونچه از رشک لبانت میخورد نور عرض به خون جگر. گفت قدش هم که کمرش هم که مانند مو است. خب این که قدش این باشه کمرش هم مو باشه، این به درد هیچ کار نمیخورد مثلا فرض بفرمایید. حالا زبان شعر و ادب دیگه این حرفا نداره، نمیشه زبان شعر رو با زبان گزاره‌های اخباری یکی کرد و یکی دانست. اصلا بیان و ادبیات شعری تخیله و بر شعر مپیچ و بر فن او، چون اکذب هاست احسن او. به تعبیر نظامی خیلی به شعر مپیچ، شعر هر چه دروغ باشد زیباتر است. نه دروغ به معنای راست و دروغ، به معنای همون قلوب و شاعرانه و به نوعی آرایه های ادیبانه. برمیگردیم به سخن. حالا ما الان چه چیزی را به چه چیزی خداوند را تشبیه میکنه و ما توضیح میدیم؟ مثل و نوره، وصف این نور، کدام نور؟ همین هدایت تشریعی الهی، اون هدایتی که خداوند برای رسیدن به سعادت کامل انسان، اون هدایتی که خداوند برای شکوفایی تمام استعدادهای انسان، اون هدایتی که برای نشان دادن تمام وادی خیر و کمال پیش پای فرزندان آدم ذات باری تعالی قرار داد، اگر بخواهید تشبیهی برای او مشخص شود، اینهاست که گفتیم. حالا ما میخواییم این موارد تشبیه رو که توضیح دادم عینیت بهش بدم خدمت دوستان. چه میفهمد ذات باری تعالی؟ مشکات چیست که این هدایت مانند مشکات است، مانند جایی است و مکانی است که در اون چراغ قرار می‌دهند. قال صادق علیه السلام، دیشب خدمت عزیزان گفتم جلد چهارم بهار الانوار کتاب التوحید صفحه 15 باب فی تعویل آیه النور، اونقدر اهمیت داره این آیه که اصلا یه باب مستقلی رو در این آیه باز کردن بزرگان و مطرح کردن و روایات عجیب در این وارد میشه. وجود اون بارا که امام صادق علیه السلام فرمود المشکاتو صدر محمدن، این مشکاتی که خداوند میگوید این نور هدایت الهی مانند مشکات است، این مشکات جان روح و صدر رسول خداست، سینه سینای پیامبر است. این همان سینه و جانی است که موسی کریم به تعبیر ما زار میزند هنگامی که دشواری کارش رو میبیند و خدا به او میگوید اذهب الی فرعون انه تقا، هنگامی که دانست بود به سوی فرعون برود و میدانست که کار سنگینی است، اولین خواسته ای که از خدا طلب کرد رب اشرح لی صدری، خدایا این جان و سینه من رو گسترش بده تا بتوانم تحمل کنم دشواری ها را. اما سید کائنات، اشرف مخلوقات، خاتم النبیین و المرسلین، خدا به او میگوید الم نشرح لک صدرک، نگفته به او، نخواسته به او میگوید آیا ما جان و صدر تو رو گسترش و وسعت ندادیم؟ تو جانی داری، روحی داری به بلندای آسمان. زمانی خدمت دوستان این جمله رو میگفتم، حالا نمیخوام پیچیده کنم و خیلی اونچنان در با زبان و ادبیات دیگری صحبت کنم، نزول قرآن از مقام لاهوتیت الکبرا، عزیزان بزرگان میگویند به آسمان دنیا نازل شده است، به بیت المعمور نازل شده است، آنگاه بر بشریت. الفاظ قلمبه نمیخوام بگم خدمت عزیزان، اما قرآن بیت المعموری که بر آن نازل شده است، خانه آبادانی که بر آن نازل شده است، آسمان دنیا و این که بر آن نازل شده است نیست مگر آسمان و افق اندیشه و جان نبی مکرم، و خانه آبادتر از خانه دل پیامبر وجود نداشته است که بخواهد قرآن اولین بار همونجا نازل شود. نزل به الروح الامین انا قلب کده تکون من المنظرین، به لسان عربی مبین این وحی وارد می شود. الان قسمت دوم عرض می کنم در این سطح. پس مشکات یعنی جان پیامبر، چه زیباست. مشکات رو گفتیم تاق، صدر در حقیقت به معنای روح است. اما وقتی شما کلمه صدر رو میشنوید اولین ترجمه ظاهری که میکنید چی معنا میکنید؟ سینه. میدونیم صدر به معنای سینه نیست، صدر یعنی جان. اگر خدا میگوید الم نشرح لک صدرک، سینه پیامبر رو مانند پاورلیفتینگ رو نمیدونم زیبایی اندام و اینها گسترشش نداده از خداوند، بحث این نیست، خاصیتی نیست در این که بخواهد در این کمالی و فضیلتی باشد. بله، بلکه مراد از این صدر همان روح و جان است که مرکز ادراکات انسان است، مرکز تمام تحولات وجود است. اما یه شباهتی بین اون لفظ صدر و این صدر ظاهری دیده میشه که تو این مشکات هم دیده میشه. شما این تاق را که نگاه کنید که در اون چراغ را میگذارند، شباهتی به سینه انسان دارد، شباهتی به سینه انسان دارد. این مثال نور الهی مانند مشکاتی است که مشکات جان و صدر پیامبر است. خب در این مشکات چی قرار دارد؟ فیها مصباح. مصباح چیست؟ الان عرض کردم خداوند نازل کرد توسط جبرئیل امین از مقام عظمت خودش، نزل به روح الامین علی قلبک، مصباحی که در جان و صدر پیامبر و در سینه پیامبر قرار میگیرد، یعنی علم نبوت، یعنی علم الهی. این پیامبر در هیچ مکتبخانه‌ای نیاموخته است، سابقه تحصیل در نزد هیچ کس رو ندارد، فقط خداوند به او فرموده است اقرا بسم ربک الذی خلق و خوانده است. مصباح علمی است، نور هدایتی است که در این مشکات و در سینه و در جان نبی مکرم اسلام فرود آمده است. اما گفتیم مصباح سه ویژگی دارد: این علمی که خدا به این پیامبر داده است، این مایه نبوت و هدایتی که در جان او قرار داده است، سه ویژگی دارد. یک، شفافیت است. دوستان عزیز، اگر کسی آشنای با حقایق علم نبوت می شود، آشنای با مایه های نبوتی می شود که از زبان این پیامبر تراوش می کند و ارزانی به بشریت می شود، شفافی رو لمس می کند. هیچ پیچیدگی ندارد. اون پیچیدگی هایی در بعض از تعابیر و عبارات و کلمات دیگران می بینید، هرگز در کلمات و سخنان پیامبر مکرم اسلام، نه در قرآن و نه در سخنان غیر قرآنی پیامبر دیده نمی شود. یک. دوم، این علمی که در جان پیامبر است مصباح است. گفتیم بعد از شفافیت پایداری است. این علمی است پایدار. این نبوت، هدایتی و دانشی و معرفتی رو عرضه می کند برای بشریت که در جان بانگه از آن بودست و هست، حشمت اسلامی هم بودست و هست، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله اکبر زنده است. اون روزی که این طفل یتیم و این مرد یتیم برخاست و بالای صفا ایستاد، وضعیت اون رو بنگرید تا الان که 1432 سال از هجرت او می گذرد. امروز نگاه میکنید از هر چهار نفر روی این کره خاک یک نفر میگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و بدون هیچ مجامله‌ای به اعتراف و اقرار تمام صاحبان نظر در شرق و غرب، پیشروترین و مترقی‌ترین مکتب در حال رشد، مکتب این مرد بزرگ است که پایداری آن به آنجا میرسد که در روایات ظهور میخوانیم که فرمود والله سوگند، به خدای عظیم سوگند، هیچ خانه ای نمیماند پس از عصر ظهور الا که درون آن هر صبح و شام شنیده میشود اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. درون سینه این پیامبر که درون این مشکات است، مصباح است، شفاف، زیبا، نور آن فراگیر، پایدار، گسترده و گستردگی آن هم شرق و غرب عالم را میگیرد، پایداری آن هم درازای زمان را. پس مشکات جان پیامبر. تا اینجا خوب دقت فرمودید؟ این نور الهی مانند مثال آن، اگر میخواهید بیابید، جان رسول خداست که در این جان علم نبوت و این مایه هدایت رو خداوند مصباح گونه قرار داده است. حالا المصباح فی زجاجه، الان خاطرتون هست عرض کردم زجاجه چیست؟ زجاجه آن چه حفظ میکند این مصباح را. اینجا بحث فوق العاده زیباست. اینجا دیگه مقام عرض ارادت به ساحت مقدس این بزرگ انسان الهی است. ببینید دوستان عزیز، رابطه پیامبر با قرآن بسیار خواندنی، دیدنی، شنیدنی و توصیف کردنی است. آیا پیامبر صرفا نقشی را دارد که خداوند به او قرآن را نازل می کند و فقط منتقل می کند؟ یعنی پیامبر در حفظ قرآن، در اطلاع قرآن، در رشد قرآن نقش دارد یا ندارد. یعنی اگر قرآن بر پیامبر یا بر دیگری نازل می شد در سرزمین حجاز تفاوت می کرد؟ بله تفاوت می کرد. نقش وجودی پیامبر در حفظ قرآن، دقت بفرمایید، در حفظ قرآن، در انتشار قرآن، در نورانیت و اطلاع قرآن به گزارش خود ذات باری تعالی کاملا چشمگیر و روشن است. یعنی اینکه ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. خوب دقت کنید، آیه رو در جای خودش اشاره کردم. اگر شما تردیدی دارید، بدگمانی دارید در اون چه بر این عبد و پیامبرمون نازل کردین، بیاورید. فأتوا بسورة من مثله، بیارید یه سوره من مثله، از مثل او. فأتوا بسورة من مثله، این ضمیر مثلهی رو بعضیا به کی برگردوندن؟ به قرآن. بسیاری از بزرگان فن به خود پیامبر برمیگردونن. بیارید یه سوره ما از چنین انسانی با این خصوصیات این انسان. یعنی چه؟ ببینید، وجود و مبارک پیامبر اسلام در پایداری قرآن به حقانیت قرآن وجود خودش نقش داره. یعنی زجاجه، یعنی قرآن رو حفظ میکند. این حفظ اولشه. هنگامی که مردم دیدند کسی را و مردی را که حتی اون روز صلح حدیبیه رو که بارها خدمت عزیزان توصیف کردم، وقتی سهیل بن عمرو نماینده مکیان در اون سالی که پیامبر اومدن به عمره برن، آمدن خالد بن ولید و دیگران مقابل پیامبر رو صد کردن، اجازه ورود به رسول خدا به مکه ندادند. کار به اونجا کشید، در حدیبیه نشستند و یه صلحنامه امضا شد. پیامبر برگشتن به مدینه، سال آینده سه روز مکه رو تخلیه کردند در اختیار پیامبر و یارانش. این شد ماجرای صلح حدیبیه. اونجا صلحنامه‌ای که نوشته شد، خدمت دوستان عزیز بارها اشاره کردیم، وقتی که امیرالمؤمنین کاتب بود، نوشت این مصالحه بین مکیان و قریشیان برگزار می شود و بعد نام پیامبر رو برد به عنوان رسول خدا. هنگامی که این رو سهیل ابن عم نماینده مکیان و طرف مذاکره کننده مکی دید، گفت نه، ما این رو قبول نداریم. اگر ما ایشان رو رسول خدا می دانستیم و الان پاش امضا کنیم که همه چی رو بالاخره پذیرفتیم، نه، این رو خط بزنید، این رو پاک کنید به تدریج. امیرالمومنین فرمودند من هرگز چنین کاری رو نمی کنم. بشکند دست من اگر کلمه رسول خدا رو حذف کنم. من چنین کاری نمی کنم. رسول خدا فرمودند علی جان بیار تا من خودم پاک کنم. به شاهد تاریخ پیامبر نخواند. پیامبر ناخوانا بودن خودش رو اینجا ثابت کرد و نانویسا بودن خودش رو. فرمود علی جان کلمه رسول الله رو نشان بده تا من پاک کنم. یعنی شخصی که علم زمین و آسمان رو خداوند در سینه او قرار داده است، مثل نوره این کمش کاتن، اما در مورد همین انسان میگد ولو و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه به یمینک اذن لرتاب المبطلون. پیامبر، نه تو قبلا کتابی خواندی نه چیزی نوشتی. چرا؟ چرا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. به دلیل اینکه ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. طرب سرای محبت گهی شود مأمور، که طاق ابروی یار منش مهندس شد. یعنی کار به اونجا می کشد. اگر این پیامبر فارغ التحصیل جندی شاپور بود، از آکادمیای افلاطون بیرون می آمد، اگر این توانمندی تحصیلی و فرهنگ پیشینه می داشت، می توانستید بگویید این از این سو جمع کرده مطالبی رو و اونگاه اینها رو جمع جور کرده است. بحثی داریم ما به نام سرقات، اصلا این بحث فنی داره، آنگاهی در شعر سرقت می شده است. این شعر فلان شاعر رو کسی می گرفته است. یه وقتی یه شعری خوندم خدمت دوستان، خیلی مطلوب طبع دوستان واقع شد. همان که چنین شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبندد، دری که بگشاید از فضیلت بر اهل عرفان دگر نبندد. چنین شنیدم که هر که شب ها نظر ز فیض سحر نبندد، ملک ز کارش گره گشاید فلک به کینش گبر نبندد. سه تا شاعر میگن این بال ماست. سه تا شاعر مدعی این که این از اون هست، ادیب صابر و کی و کی و کی. ما باب سرقت شعر داریم، سرقت کتاب داریم. رجالی بزرگ معاصر، ببینید اینا، افتخار کنید عزیزان. خیلی از دوستان شاید این مطالب نشنیده باید شد. یه وقتی جورج، عرض به خدمتون، جورجی زیدان تاریخ تمدن اسلام نوشت، سجلی که دیدید نوشت، هیچ از منابع شیعه در این استفاده نکرد. سه نفر از بزرگان نجف نامه نوشتن براش که آقای مورخ بزرگ شما چرا به نقش شیعه در تاریخ اسلام هیچ اثر؟ گفت مگر شیعه اثری هم دارد که ما بخواهیم با اون اشاره کنیم؟ این سه بزرگوار اومدند آستین بالا زدن، دست در دست قرار دادن، به تعبیر ما هم قسم شدن. یکیش معرفی کرد عقاید شیعه را به طور کلی، شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا، از بهترین کتاب هاست عزیزان این کتاب. اگر بخواید معرفی کنید به کسی در مورد شیعه شناسی، اصل و شیعه و اصولها، این کتاب به عربی نوشته شده است، ترجمه فارسی دارد، شیعه شناسی است، این کاملا مبانی اعتقادی شیعه رو نوشت، فرستاد برای جورجی زیدان. دیگری این مرحوم صدر، نه شهید بزرگوار صدر، مرحوم صدر قبل از ایشان بودن جهت زمانی، ایشان نوشتن الشیعه و تأسیس الفنون، شیعه و علوم و فنونی که به شیعه برمیگرده و شیعیان مؤسسش بودن، کتاب رو فرستاد. مرد بزرگ دیگری آمد گفت شما میگویید که کتابهای شیعه رو نمیشناسید، خوب گوش کنید عزیزان، 29 جلد کتاب نوشتین مرد، هر مجلد 500-600 صفحه، فقط تو این 29 جلد اسم مصنف و مصنفه، اسم کتاب و نویسنده، در تمام زمینه ها نویسندگان شیعه به کتبش. مرحوم آقا بزرگ تهرانی در کتاب از ذریعه فرستادند اینها رو، جورجی زیدان در چاپ های بعدی تغییرات خودش رو اعمال کرد، تغییرات بعدی خودش رو اعمال کرد که قصه چیست. نام از ذریعه این بزرگوار میرسد به کتاب، شاید بعضی از دوستان دیگه میگیم دیگه اب نداره، میرسه به کتاب تفسیر بیان و سعاده، میگه این کتاب دزدیه، میگه این کتاب مال این نویسنده نیست، این مال دیگریه، به اسم خودش جا زده است، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، یک یک اشاره میکنه، این میگه مال صفحلی شاه نیست، مال کی نیست، این دزدیست. ادله علمی خودش هم میاره در بیان سال. یک کتابی را آوردن برای ایشان، گفتن آقا این عرض به کسی نوشته است در حیات و زندگی ائمه. یه نگاهی کرد مرحوم آقا بزرگ، این ورق زد نوشته است ورق، بعد بالاش نوشت صاحب این کتاب اگر شیعه است لیک دزد حدایق و شیعه است. این کتاب، کتاب حدایق شیعه مرحوم اردبیلیسی برداشته به اسم خودش، در صفحه اولش جا زده عوض کرده. ما از این دزدی ها زیاد داشتیم در طول تاریخ، زیاد بوده است، حالا شکلاش مدرن شده است دیگه، حالا مجازی هم شده است، تو فضای اینترنتی هم شده است و خیلی چیزها، پایان نامه این رو میبینید چاپ شده است به اسم فلان کس با یک تغییراتی، از این بازی ها زیاد داریم الان که دیگه دوستان عزیز اهل فن میدانن. این مرد هیچ سابقه نوشتن و خواندن این چنینی ندارد، هنگامی که قرآن بند چنین فردی لازم میشود جایی برای ابهام و ریب در این جهت نمیگذارد. یعنی پیامبر میشه زجاجه‌ای که قرآن رو حفظ میکند، صیانت قرآن رو حفظ میکند. استدعا میکنم دوستان عزیز اگر مایل باشند این بحث اعجاز قرآن این 85 دقیقی رو گوش کنند، اون بحث جهافدانه رو گوش کنند که اونجا با حکمت محفوظ این دوتا بحث، تحریف قرآن و اعجاز قرآن رو من مفصل دیگه اونجا تمام این ادله مبنایی رو مطرح کردم و بازگو کردم. نقش وجودی پیامبر زجاجه است عزیزان، اما گفت از زجاجه تو که انها، فرمود کو که انها کوکبان دوری، نه پیامبر فقط قرآن رو حفظ کرد بلکه به نورانیت پیامبر، به نورانیت قرآن افزود. ببینید با تمام حفظ احترام و ادب به پیامبران پیشین، خاک پای تمام انبیاییم هممون بدون تردید، اما در 40 سال زندگی پیامبر نقطه‌ای برای چک و چانه قبلی باقی نگذاشته است تاریخ. یعنی هیچ نقطه‌ای نیست که بگه این قسمت زندگیش ما مجبور باشیم توجیهش کنیم. اما در مورد انبیاء الهی با حال این که یقیناً خطایی بر اینها وارد نبوده است، این پیامبران بزرگ، اما نیاز بوده جایش ما توجیه کنیم. همینجا در بحثا در سوره مبارکه شعرا در خیلی جاها مجبور شدم من ماجرای اون حک راست قوی موسی رو توجیهش کنم برای دوستان که وکزه اون چنان کوبید که همونجا افتاد مرد، بعد بگیم آقا این یه ظالمی بود و موسی در دفاع از اون مظلوم اومد درگیر شد و بعد ضربه رو زد. اما در این حال بالاخره این کار دست مردم داده است، این کار به اونجا کشیده است که فرعون هم میگوید و فعلت فعلت کلتی فعلت، در گفتگوش با موسی میگه خودت خاطرت هست که اون کارو کرد، اون ضربه رو زدی مثلا. بالاخره ما مجبوریم توجیهش کنیم، توجیهمون درست منطقیه، اما ما در مورد یونس باید توجیه بیاریم که حال چرا فضل نون از و مغازبن، اما در 40 سال زندگی این خورشید وش وجود، این ماه تابناک مصطبه هستی، این آفتاب و عالمتاب، یک نقطه ابهام وجود نداره که ما نیاز به توجیه داشتی باشیم. نه نقطه ابهام در 40 سال زندگی این در یتیم هاشمی نیست، بلکه دو تا نام اصلی داره این تا قبل از بعثتش، یک امین القریش، دوم صادق القریش. چی لازم دارید برای یک رسالت عمیق و جهانی؟ صداقت، امانت. این دو ویژگی را جامعه عرب شهادت می‌دهد که این مرد صادق و امین است. در حقی امانت اون را قبول دارن که دشمنترین دشمنان امانند ابو سفیان و غیره. زمانی که دارن در مکه با اون می‌جنگن، صندوق خانه پیامبر امانت خانه اونهاست و صندوق امانات بانک مرکزی اونهاست در نزد پیامبر. و تو اون قوقای جنگ و درگیری یک نفرشون به فکر این نیفتاد. خب ما اینو میدونیم تو معادلات سیاسی تو دنیا این بازی ها هست، دیگه حرفا هست، یه مدرکی دست فلان کس داری باید تا 360 روز بلرزی که اینطوری نشه. مثلا تمام این اسناد و اوراق باهدار دست پیامبر، اما رسول خدا هنگامی که داره هجرت میکند از مکه به مدینه، امیرالمومنین فرمود علی با من نیا، در مکه به من 15 روز، در کوچه های مکه قدم بزن، بگو من کان له عند رسول الله ودیعه، هر کسی امانتی دارد در نزد پیامبر بیاد امانتشو از من بگیره، علی جان امانات را بده بعد بیا به مکه به مدینه. امین، همشون می ستاین امانتش رو. صدق، صداقت او، بارها همشون به عنوان صدیق از او یاد کردند و صداقت اون رو ستودن. این زجاجه است، این زجاجه ایست که کوکب دوریست می افساید به نورانیت قرآن، به تلالع قرآن، وجود نازنین پیامبر. سوم، نقش پیامبر در رشد و اعتلاس. بالاخره ما معلم ها کارمون همیشه اینه، همیشه این است که تشویق کنیم متعلمان خودمون رو، انگیزه ایجاد کنیم، سر کلاس هامون چیزی بگیم. بالاخره براشون احمد ابن عبدالله خجستانی را گفتن، تو مردی خربنده بودی چون به امالت خراسان رسیدی، گفت هر روزی در بادغیس دیوان حنظله بادغیسی همی خواندم، این دو بیت در من کارگر افتاد، مهتری گر به کام شیر در است، شو خطر کن ز کام شیر بجو، یا بزرگی یا عز و نعمت و جا، یا چو مردانت مرگ رویایو. براشون حکایت بگیم، درایت بگیم، شعر بخوانیم، نهنگی بچه خود را چه خوش گفت، حرام آمد به دین ما کرانه، به موج آویز و از ساحل بپرهیز، همه دریاست ما را آشیانه. براشون بگیم نظر و نثر، نثر بگیم، نظم بگیم، تشویقشون کنیم که اینا 4 خط درس بخونن، بالاخره عرض به خدمت و قدم بردارن. کار به اونجا میرسد که خداوند به وجود ناظرین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی نه تنها نمیگوید پیامبر بدو، بلکه میگوید پیامبر بیست. تاها، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما که این قرآن رو نفرستادیم اینقدر خودت اذیت کنی، بسه. لعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. پیامبر داری خودتو میکشی که اینها ایمان نیاوردن، ولشون کن، ذرهم فی خوضهم یلعبون. با مدعی مگویید اسرار غیب و هستی، بگذار تا بمیرن در این خودپرستی. یعنی اونچنان میشه تابد، نه شب دارد، نه روز دارد، نه آرامش دارد، نه آسایش دارد. خدای رحمت کند. عالمان، فقیهان، اساتید، شهیدان، امام شهیدان، والدین جمع حاضر و استاد بزرگوار ما رو، مرحوم استاد میفرمودن 30 سال از نجف اومدم، یک شب خواب راحت و کافی نداشتم. یه وقتی میگفتن 30 سال، گفتن یک شب خواب کافی نداشتن. توجه دارید؟ اینا شاگردان کوچک این مکتب بودن که این شیوه زندگی کردند. خیلی اصلا هیچ قابل قیاسی نداریم در کار. توجه دارید؟ این پیامبر اونچنان در نشر این کتاب، در انتشار این سخن حرکت کرد که خدا بو بگد آقا بس است، پیامبر حفظ جان خودت کن، تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. این میشه زجاجه، این که این زجاجه کوکب دوری است، میدرخشد. نورانیت میدهد، نور افشانی میکند. پس ببینید تا اینجا قبل از این قسمت چهارم رو بگم دقت فرمودید، این نور هدایت الهی در مشکات است. مشکات کجاست؟ جان، سینه و صدر و روح نازنین و قلب شریف پیامبر. درون این جان چیست؟ مصباح. مصباح علم نبوت از سرمنشأ لایزال الهی، مصباح درخشنده و کاملا شفاف و روشن و فراگیر. المصباح فی زجاجه، زجاجه وجود و شخصیت پیامبر است که حافظ وحی است به تمام معنا، به سوابق زندگی خودش، به شیوه فعالیتش. حالا اینجا دیگه بحث فرصت نیست، من به شاکله شخصیتیش. عزیزان ببینید، از مهمترین ابعاد رشد و نشستن قرآن بر جان انسان‌ها سیره عملی نبی مکرم بود. وسط جمعیت بلند شده، وقتی خدمت دوستان گفتم در ایام شهادت پیامبر، گفت آقا یا رسول الله تو اصحاب، آقا یا رسول جوانی، یا رسول بعد اجازه میدید من برم یه فقره زنا کنم؟ اصحاب رگای گردنشون افروخت، به طرفش حمله کردن. فهمدن جوان بیا، اومد جلو نزدیک، فهمدن آیا تو میپسندی که کسی چنین کاری را با مادر و خواهر تو انجام دهد؟ گفت نه یا رسول. فهمدن پس برای دیگران هم مپسند، بیا. نزدیک اومد، دست مبارکشون رو گذاشتن رو قلبش، فهمدن اللهم طهر، اللهم طهر نفسه و حسن فرجه، خدای دلش رو پاک کن و حالات جنسی اون رو محفوظ بدار. اشک‌ها باریدن کرد، از محضر پیامبر بلند شد. اولین غزوه‌ای که پیش آمد جز و اولین طلایه‌داران سپاه اسلام بود که به شهادت رسید. پیامبر با دستش، با زبانش، با نگاهش، با کلامش، با لکم فی رسول الله اسوه حسنه، قرآن رو در دلها می نشان، در جانها فرو می برد و همان می شد که به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند. می شه زو این زجاجه ایست که کوکبون دوری، اصلا خود شخصیت پیامبر موضوعیتی داره در انتشار و تقویت و در رشد وحی و قرآن و این هدایت تشریعی و هدایت نورانی الهی. فرمود که انها کوکب دوریان. خب حالا یوقد من شجره مبارکه، این هدایت الهی و ناب که در سینه پیامبر است، این علم ناب به نورانی و هدایت الهی که پیامبر حافظ اون و منتشر کننده اوست، سرمنشأ و ریشه اون کجاست؟ ریشه در شجره مبارکه ای دارد. ضرب الله مثلا کلمه طیبه که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. این علم پیامبر از همان شجره علمی است که خدا به آدم، نوح، ابراهیم، موسی و عیسی داده است. اصل اونجاست، منتها با ویژگی هایی که الان میخوانیم خدمت دوستان. پس یوقدو، این علم از کجا افروخته میشود در سینه پیامبر؟ از شجره مبارکه زیتونه، یعنی از اون شجره ناب مبارک مفید علم ناب الهی که وحی مطلق خداوندی است که فرود می آید. حالا منتها با این فرق که آنچه در سینه این پیامبر است لا شرقیت ولا غربیه. می رسیم امشب همین قسمت رو بگم، یکاد و زیته ها که باز زیبایی های عجیبی داریم، اونه برای فردا شب خدمت دوستان در چهارمین بحث از آیه نور. این بحث سوممونه در آیه نور، این شب سوم بود. فرمود لا شرقیت ولا غربیه، این علم ناب الهی که در سینه این پیامبر است نه شرقی است نه غربی. چی میفهمیم از این نشان؟ یه وقتی ادبیات انقلاب اسلامی بالاخره میگفت نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی زمانی که در دنیا بلوک سیاسی شرق بود، بلوک سیاسی غرب بود، میخواست مملکت استقلال خودش رو بازگو کنه و عرض به خدمتون چنین چیزی میگفت، بر کاشی وزارت امور خارجه هم هنوز نوشته است که نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. اما اون چه در اینجا مطرح میشه نه این نیست، یعنی این مراد اون نیست. کلمه شرق و غرب، واژه رو دقت کنید، مشرق و شرق در نزد مسیحیان جایگاه ویژه‌ای دارد. و اتخذت من اهلها مکانا شرقیا. مریم برای ولادت عیسی یک قسمت شرقی از زاویه که مقدس و بیت المقدس رو انتخاب می کند که عیسی را به دنیا بیاورد. خطاب رسید به مریم که مریم از مسجد بیرون برو، البیت بیت العباده لا بیت الولاده. اینجا محل عبادت است، محل ولادت نیست. یه هاش حالا این درخت خرما، این چوب خشک خرما تکه بده به اون تا ما برای تو رتبن جنی یا فرود بیاریم. داخل پرانتز ذوق بعض از ادبا بوده است که اخرجی از بحر مریم، پس چرا بحر این مولود چون باشد روا؟ اگر به مریم میگوید از خانه برون برو، چطور به فاطمه بنت اسد میگوید ادخلی، وارد شو در این خانه؟ برای این مولود ولادت در خانه میسور می شود که میسر نگردد به کس این سعادت، به کعبه ولادت، به مسجد شهادت. خب مریم اومد و اتخذت من اهلها مکانا شرقی، یا قسمت شرق برای مسیحیان عزیزان یه تهمون و تبرکی دارد، منطقه شرقی. و از سوی دیگر شرق اصلا محل چیه؟ اصلا مشرق، شرق، شروق یعنی چی؟ یعنی طلوع. مشرق جایی که طلوع، روشنیه. نقطه مقابلش مغربه. مغرب برای یهودیان خاطراتی دارد. ما کنت به جانب الغربی از قزینا حالا موسی الامر. در اون قسمت مغرب نبودی که ما با موسی چه کردیم؟ وحی رو در غرب صحرای سینا و شجره سینا و طور سینا میگیرد موسی. مغرب نماد غروب است، خوب دقت کنید. شرق نشانه مسیحیت است، غرب نشانه یهودیت. در تفکرات یهودی ما عرفان نداریم عزیزان، به معنای واقعی. یهودیان اینها تمایلات دنیوی، اقتصادی، گرایش‌های مادی الا ماشاءالله، اما عرفان و شروق و شهود و کشف خبری نبوده است در طول تاریخ. حالا این اصطلاحات رو میخوام به کار ببرم که اخیراً بعضی ادعا میکنن اینا بخونین تاریخ نیست خبری، اما در مسیحیت چرا؟ ما عرفان گنوستیک مسیحی را داریم، یعنی در میان مسیحیان این شروق بوده است. خدای رحمت کند شاعر بزرگ این شهر: من از شرق شهود آمدم، باز که روزی کنم شرق شهود از نظری غرب خفا را. میازار از این بیش خدا را دل ما را، به پرهیز آه دل درویش خدا را. ادیب نیشابوری این اول شعرش، بعد میرسه به اینجا: من از شرق شهود آمدم، باز که روزی کنم غرب شهود از نظری شرق شهود از نظری غرب خفا را. شروق نشانه روشنی و طلوع است، غرب و مغرب نشانه خمودی و غروب است. لا شرقیت ولا غربیه. این شجره مبارکه زیتونه ای که ریشه این علم است و این علم و این نبوت و مصباح که در صدر و در جان پیامبر است، نه مانند وحی یهودی است و نه مانند وحی مسیحی است. نه شرقی است نه غربی، نه شرقی است نه غربی. این تفاوت این دین است که وجعلناکم امتا وسطا، نه راست راست است نه چپ چپ است. یعنی شرق و غرب، ها چقدر شرق و غرب میگی، اون نشانه راست افراد تفرید، اون حد وسط. وجعلناکم امتا وسطا. اینجا بحث بسیار مفصلی داره که عرض به خدمت شما نتونم وارد کنم، ورود کنم به این بحث، اما همین مقدار بدونید. ببینید آیین موسی در زمان خودش برای همان عصر و زمان تمام، شریعت عیسی در عصر و زمان خودش برای آن عصر تمام تمام، اما با طلوع دولت تابناک اسلام و آمدن این شریعت فرازمان و فرامکان به عنوان خاتم النبیین و المرسلین، دیگه اینجا کار به اونجا میکشد که رسول خدا میگوید ولو کنت فی زمن موسی، اگر من در زمان موسی بودم موسوی و یهودی می شدم، اگر در زمان عیسی بودم عیسوی می شدم، و اگر برادرم موسی و برادرم عیسی امروز زندگی می کردن هر دو تابع من بودن و مسلمان، هر کدام از اینا در زمان خودشون. آیین این وحی و این هدایت تشریعی الهی نمانند یهودیت است، نمانند مسیحیت. چرا؟ چون در یهودیت یه افراطهایی بود که برای اون زمان بود، در مسیحیت یه تفریطهایی بود که برای این زمان بود، اما در این آیین نه. حالا نمونه های فراوانی داره، اگر مایل باشید من خدمتون بگم. فرض بفرمایید در قوانین مدنی، در قوانین جزایی، در آیین یهود عزیزان اگر کسی دیگری رو میکشت، قصاص عف، یا قصاص، یا برید نگاه کنید، قصاص عف، چیز دیگری وجود نداشت. یعنی چیزی به نام دیه وجود نداره، چون اگر مطرح میشد با اوضاع یهودیان اول به حساب پول میریختن به آدم میکشتن. آیین مسیحیت رو نگاه کنید، عف دیه، چیزی به نام قصاص وجود نداشت. در شرع مقدس اسلام ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، قصاص در جای خودش، دیه در جای خودش، عف در جای خودش. یعنی سه تا پیشنهاد داده میشه، نه آن است نه این است، بلکه وجعلناکم امتا وسطا. در باب ارث، در شریعت عیسی به دختران و زنان ارث مطلقا تعلق نمیگیرد طبق قانون اصل تورات. در شریعت عیسی تفاوتی بین ارث زن و مرد وجود نداشت. در آیین اسلام و جعلناکم امتا وسطا یه جاهایی تفاوت نمی کند مانند پدر و مادر، یه جاهایی تفاوت می کند مانند دختر و پسر با تمام فلسفه هایی که دارد، اصلا چیز دیگری شد. نمیخوام وارد این بحث بشم. در بعض از ایام خاص بانوان، ایام عادات ماهانه، در یهودیت حق سکونت در منزل رو نداشتن و اگر به هر کاسه کوزه‌ای دست میزدن میشکستن، اون رو نجس میدونستن. در آیین عیسی به طور کلی نه تنها این برداشته شد، بلکه مباشرت جنسی هم آزاد شد. در شرع مقدس اسلام یسألونک عن المحیض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، نه هیچ فرقی با بقیه عادات نیست، ایام نیست برای زن، فقط بحث مباشرت جنسی تعدیل، اون هم با تمام ادله فیزیولوژی و سایکولوژیکی که دارد، با تمام خصوصیاتش. لا شرقیت ولا غربیه، این رشته سری دراز دارد. اگر من بخوام بیش از این خدمت دوستان تفاوت فکری اعتقادی حکمی رو بحث کنم. خب پس این جان پیامبر مشکاتی است که در آن مصباح نبوت و علم نبوت از شخصیت پیامبر زجاجه ی حافظ آن، ریشه این علم در همان علم ازلی الهی است که شجره مبارکه زیتونه است که نه شرقی است نه غربی. الیوم اکملت لکم دینکم، به کمال تمام دین رو رسانده است خداوند و این هدایت رو داده است. حالا تا اینجا ملاحظه فرمودید، یکاد و زیت ها یزیع ولو لم تمسسه نار نور علی نور. ببینید این روغن هایی که تو چراغ بود پتیلشو میزدن، باید شعله میزدین به این چراغ روشن میشد، بعد اون وقت نورش افروخته میشد. قرآن میگوید این نور، این روغن، این چراغ به گونه ایست که اگر شعله هم زده نشود به آن، نور افشانی دارد. حالا اگر شعله زده بشه چه اتفاقی میفته؟ این باشه با زیبایی هایی که داره تا پایان آیه احتمالا فردا شب محضر مبارک دوستان عزیز تقدیم کنم مطالب رو و انشاءالله استفاده کنیم از قسمت بعدی آیه مبارک پروردگارا. به مشکات نبوت، به مصباح هدایت، به زجاجه رسالت پروردگارا، آن به آن دلهای ما رو به حقایق الهی این کتاب مستطاب بیش از بیش منور و مزین بگردان. توفیق رسیدن به این نور هدایت رو به همه ما عنایت بفرما. توفیق بهره برداری از این ایام خوش رمضان رو و این شبها و روزهای مبارک رو از ما دریغ مدار.